ساعت 6 بعد از ظهر در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. بنابر آمارهای رسمی، ویروس کرونا جان 201 بیمار دیگر را در ایران گرفت. سیل و آب گرفتگی در آلمان دست کم 33 کشته و 10 مفقود بر جای گذاشت. نماینده ویژه آمریکا تلاش‌های حکومت ایران برای ربودن روزنامه‌نگاران و مخالفان را محکوم کرد. وزارت بهداشت ایران ظهر روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته بیش از 23600 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و طی این مدت 201 تن نیز بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. بر اساس آمارهای رسمی، تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران تا کنون حدود 3.5 میلیون نفر بوده و مجموع جانباختگان نیز به بیش از 86 هزار تن رسیده است. کارشناسان آمار واقعی در ایران را چند برابر آمارهای رسمی می دانند. افزایش آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حالی است که روند واکسیناسیون به کندی پیش می رود. در حال حاضر 169 شهر ایران در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. سیل و آب گرفتگی در غرب آلمان دست کم 33 کشته و 10 مفقود بر جای گذاشته و نگرانی ها از افزایش شمار تلفات رو به فزونی است. به گزارش های خبرگزاری آلمان، با تشدید بحران سیل و طغیان رودخانه ها، ارتش این کشور روز پنجشنبه در مناطق بحران زده مستقر شد تا به کار تخلیه شهروندان از مناطق سیل زده یاری رساند. هواشناسی آلمان اعلام کرده که شدت بارش‌ها در چند روز اخیر کاسته شده، با وجود این کار انتقال و اسکان سیل‌زدگان در مناطق امن ادامه دارد. کشورهای هلند و بلژیک نیز بر اثر باران بی‌سابقه در شمال غربی اروپا با مشکلات متعددی دست به گریبان شدند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز چهارشنبه در توییتی بار دیگر تأکید کرد که آمریکا در دفاع از شهروندان خود و افشای نقض حقوق بشر در ایران دریغ نخواهد کرد. رابرت مالی در توییت دیگری گفته است از اتهام مطرح شده در خصوص توطئه حکومت ایران برای ربودن یک شهروند آمریکایی بسیار آشفته شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تأکید کرد که آمریکا تلاش‌های مستمر حکومت ایران را برای ربودن روزنامه‌نگاران و منتقدان حکومت به منظور ساکت کردن آنها به شدت محکوم می‌کند. وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تیم 4 نفره وابسته به دستگاه اطلاعاتی ایران تلاش کرده است که مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از نیویورک برباید. مقتدی صدر اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی عراق که آبان ماه برگزار می شود شرکت نخواهد کرد. این روحانی جنجالی و تندرو شیعه روز پنجشنبه در یک نطق تلویزیونی گفت:
اعلمكم باننی لن اشترك في هذه الانتخابات.
به شما اعلام می کنم که من در این انتخابات شرکت نمی کنم. ملت مهمتر از همه این چیز هاست. من اعلام می کنم که از دولت فعلی و از دولتی که از انتخابات آینده برآید پشتیبانی نخواهم کرد.
مقتدی صدر از چهره‌های تاثیرگذار در عرصه سیاسی عراق محسوب می‌شود و فراکسیون طرفدار او در انتخابات دور گذشته 54 کرسی از مجموع 329 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد. مقتدی صدر و گروه هوادار او موسوم به جنبش صدر، مخالف حضور نظامی آمریکا و در عین حال مخالف نفوذ جمهوری اسلامی در عراق است. و در روزهای پایانی دولت حسن روحانی، تنش‌های لفظی حامیان دولت ابراهیم رئیسی با دولت 12 بیشتر شده است. آنها برای تحویل دولت روحانی به رئیسی از تعابیر زمین سوخته یا خرابه استفاده می‌کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه در گزارشی از وحید پوراستاد.
روزنامه کیهان روز پنجشنبه دولت ابراهیم رئیسی را پیش از آغاز به کار دولت، دولت مظلوم خواند و نوشت این دولت به معنای واقعی کلمه در حال تحویل گرفتن خرابه است، ولی چون مؤمن و پرکار است اوضاع را لااقل بهتر از الان خواهد کرد. این روزنامه همچنین نوشت دولت 13 شاید عجیب ترین و خاص ترین وضعیت را در میان همه دولت های پیش از خود در جمهوری اسلامی ایران تجربه می کند و از این زاویه چه بسا مظلوم ترین دولت هم باشد. تقی رحمانی، فعال و تحریک‌گر سیاسی در پاریس:
انتخابات جناح آقای رئیس برده، تو انتخابات وعده های زیادی، حالا الان با توجه که انتخابات بردن و مشکلاتی که وجود داره، با توجه به توقف مذاکرات بیان که به بن‌بست خورده، حالا میخوان توقعات رو بیارن پایین و مدیریت کنن. توقعات بسیار بالایی دادن، سال 1,000,000 خانه میسازن. و از یه طرف دیگه تمام دولت های جمهوری اسلامی همیشه مظلوم بودن، مظلوم ترین دولت های تاریخ بودن. این حرفا تکراریه. و یه نکته مهمتر اینه که باید همه چیز سر دولت قبلی کازوکوزوها رو بشکنن. این روال تکراریه. منتها کیهان همواره از یک جناح طرفداری کرده، الان سعی میکنه یه توپخانه درست کنه که مخالفین آقای رئیسی رو بزنه، دستی که در تمام 8 سال گذشته همه حملهش به طرف روحانی بود و واقعا روحانی فشار کردن و دست پاشو بستن و گفتن اون کاری که ما میخوام انجام بده. و حتی اعمال دولت روحانی هم خیلی چیز ایزایی و مذبوحانه است. مثلا آقای ظریف اومده گزارش مذاکراتی وین رو داره توضیح میده، ولی جرأت نداره بگه این یک مانع سیاسی پشت این قضیه است و این مانع سیاسی برمیگرده به دیدگاه های آقای خامنه ای. به عبارت اینا با حریفی مواجه هستن که هم دستشو بستن هم زبانشو بستن و او یه حرکت ایزایی میکنه، یه بهانه پیدا میکنن که هر حمله ای میدونن با دست باز به طرفی بکنن و میدوننم که تیم روحانی توانایی پاسخ نداره، انگیزه پاسخ نداره و میترسدم درستایی پاسخ، ولی این مردم دیگه اینو باور نمیکنن.
محمود نبویان، نماینده اصولگرای مجلس، چندی قبل از تحویل دولت مقروض و زمین سوخته دولت حسن روحانی به ابراهیم رئیسی انتقاد کرد و گفت دولت حسن روحانی در یک مورد 100% موفق بوده و آن هم ناامید کردن بخشی از جامعه نسبت به نظام و انقلاب بوده و این هنر فعلی دولت بوده. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
شاید بشه گفت مهمترین متغیرهایی که میشه بهش اشاره کرد مسئله تورمه که البته نهادین است، مسئله رکود اقتصادی و نبود رشد و همچنین مسئله بیکاری بالا و بالاخره تجارت خارجی ایران که قفل شده. منتها اگر نگاهی تاریخی بیاندازیم میشه اشاره کرد به اینکه در دولت‌های در چارچوب این حاکمیت تمامی دولت‌ها معمولاً یک زمین سوخته به جا گذاشتن. بنابراین مشکل این دولت یا اون دولت به تنهایی نمیتونه توضیح بده شرایط فعلی رو، بلکه مشکل کل حاکمیت و البته مقامات بالاتر از ریاست جمهوری و نهادها البته نقششون در این فلاکت و در این وضعیت زمین سوخته بیشتر خواهد بود.
حسن روحانی همواره مشکلات دولتش را به دلیل تحریم‌های اقتصادی می‌داند، دلیلی که برخی از صاحب نظران آن را رد می‌کنند و ناکارآمدی دولت را از مهمترین دلایل وضع موجود می‌دانند. با این وجود حسن روحانی در هفته‌های پایانی تمام قد از عملکرد دولتش دفاع می‌کند و با انتقاد از کسانی که جلوی دولت و رفع تحریم‌ها سنگ انداختن روز چهارشنبه گفت در ماه اسفند تحریم می‌توانست برداشته شود اما فرصت را از دست دولت 11 گرفتند.
امروز یک سفره آماده‌ای هست، حالا این سفره آماده باید این در باز شه بیان کنار این سفره، مردم قرار بگیرن. سفره آماده است، کار آماده شده. حالا قاعدتا فرصت دولت 12 از دستش گرفتند و ولی خب دولت 13 انشالله امیدواریم که بتونه این کار رو تکمیل بکنه. ما هم خوشحالیم از این که فرق نمی کنه از این که دولت 12 موفق باشه، دولت 13 موفق باشه، ولی خب در این که 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه فرصت از دست رفت بسیار بسیار متاسفیم.
روزنامه کیهان 22 تیر ماه هم با انتقاد از دولت حسن روحانی نوشت متاسفانه آقای ظریف حتی در هفته‌های پایانی دولت نیز حاضر نیست به خسارت محض برجام اذعان کرده و بابت قصور و تقصیرهای دولت و وزارت خارجه در رأی‌گذاری سیاست خارجی در 8 اخیر از مردم عذرخواهی کند. این روزنامه که مدیر آن منصوب رهبر جمهوری اسلامی است با خطاب قرار دادن ظریف و مدیران ارشد وزارت خارجه نوشت با دستاورد تراشی و تبرئه دشمن نه برجام روسفید می شود و نه دولت. و البته همین دیدگاه روزنامه کیهان بود که مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب را به واکنش واداشت و نوشت اگر حکومت یک دست واقعا برجام را خسارت محض می‌بیند و دفاع از آن را تبرئه دشمن می‌داند و شکوفایی اقتصادی کشور را در تداوم تحریم‌ها ارزیابی می‌کند، معطل چیست؟ به گفته مصطفی تاج‌زاده، با شلیک تیر خراس به عمر ترکمنچای دوم پایان دهید تا تکلیف ملت ایران روشن شود.
گزارش بود از همکارم وحید پوراستاد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال ایران، دو تیم پایتخت نشین استقلال و پرسپولیس با سوت علیرضا فقانی، داور بین المللی، در ورزشگاه آزادی از ساعت 19:45 دقیقه به مساف یکدیگر می روند. نسرین افشار در مورد این بازی گزارشی تهیه کرده که با هم می شنویم.
امروز از ساعت 19:45 دقیقه دو تیم استقلال و پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال ایران مقابل هم قرار می‌گیرند. این 96مین داربی تاریخ فوتبال ایران است. پرسپولیس در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران همچنان امیدوار است که به 5مین قهرمانی پیاپی خود در رقابت‌های لیگ برتر برسد. از سوی دیگر استقلال هم که در رده سوم این جدول قرار گرفته، سهمیه آسیایی خود را قطعی کرده است. اما برای استقلال که کورس قهرمانی را به پرسپولیس و سپاهان باخته، این جام تنها فرصت قهرمانی امسال در ایران است. با توجه به شرایط باشگاه، این داربی به نوعی نقش مهمی را برای آبی‌ها بازی می‌کند. تیم برنده به نیمه نهایی جام حذفی می‌رسد و تیم بازنده باید با جام قهرمانی خداحافظی کند. این داربی نیز مانند بسیاری از رویارویی‌های پیشین دو تیم، توأم با حواشی و کریخانی‌ها بود. از جنجال مصاحبه فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال، و بازیکنان این تیم علیه سرخپوشان گرفته تا واکنش یحیی گل محمدی، سرمربی پرسپولیس، پس از پیروزی تیمش مقابل آلومینیوم عراق، که در مورد تیم استقلال چنین گفت:
کوچیگری فقط اعتراض نیست. کوچیگری اینی که شما مدیر عامل تیم حریف بیاد روزی دوتا مصاحبه کنه و جایگاه از دست رفته خودش رو بخواد با بی احترامی به تیم ما به دست بیاره. دو هفته سه هفته مونده به بازی دربی، فنه میان راجع به داوری بخون فشار بذارن. شرایطی که امسال براشون بود واقعا شرایط خیلی خوبی بود، از لحاظ مالی خصوصا 98 میلیارد اسپانسر بهشون داده، بیشترین شاید هزینه رو این تیم کرده، ولی همیشه رو ما فشاره.
بر اساس اعلام نماینده شورای تامین استان تهران، 20 خبرنگار و 35 عکاس این داربی را پوشش می‌دهند. همچنین سازمان لیگ فوتبال ایران بازی پرسپولیس و استقلال را با شعار ارتقاء سلامت اجتماعی در خانواده نامگذاری کرد. اما برای این دیدار حساس داور ویژه‌ای انتخاب شده، یک ایرانی که پس از 2 سال از استرالیا برای داوری به کشورش برگشته. علیرضا فقانی، داور بین‌المللی ایران که 2 سال قبل از ایران به استرالیا مهاجرت کرده و در این کشور قضاوت می‌کند، برای این بازی به ایران برگشته تا رشته‌های ارتباط او با جامعه فوتبال ایران گسسته نشود. استقلال و پرسپولیس تاکنون 95 بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند که حاصل آن 26 برد برای استقلال، 25 برد برای پرسپولیس و 44 مسابقه هم با تساوی به پایان رسید. تاکنون جام حذفی فوتبال ایران شاهد 4 داربی بوده که 1 بار استقلال و 1 بار پرسپولیس پیروز شدند. 2 مسابقه به تساوی رسید که هر 2 بازی یا در ضربات پنالتی یا در وقت‌های اضافه استقلال پیروز میدان بود. در هفته‌های اخیر بازیکنان و مربیان استقلال و پرسپولیس مدعی بودند که با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کنند. همچنین بازیکنان دو تیم از دیرکرد در پرداخت مطالباتشان گفتند و مدیران هر 2 باشگاه را متهم به کمکاری کردند. فرهاد مجیدی، سرمربی استقلال، طی روزهای اخیر از آنچه دخالت مدیران در امور تیم و همینطور نقش عوامل غیرقانونی در تضعیف استقلال می‌دانست، گلایه کرده بود. از آن سو پرسپولیس امروز 3 بازیکن کلیدی خود را هم در اختیار نخواهد داشت. طبق ادعای کادر فنی این تیم، سید جلال حسینی، کمال کامیابی‌نیا و عیسی آل‌کثیر به دلیل مصدومیت غایب خواهند بود.
گزارش رو شنیدیم از همکارم نسرین افشار در مورد بازی امروز تیم‌های استقلال و پرسپولیس و به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری می‌رسیم. به وبسایت ما هم سری بزنید به آدرس radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتری رو پیگیری کنید و بخونید. و من مهتاب وحیدی را در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم شنونده ادامه برنامه ایستگاه فردا باشید.